یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه همه قشنگیش همه.
بله، شسکل پلاس
افرای دورو، هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره شروع جدیده.
سلام، صبح شما بخیر شنونده محترم، به شاسکول پلاس پنج شنبه های رادیو پستو خوش آمدید.
سلام شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر.
چشماتو وا کن، یه نگاه به خودت و دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا.
بله، امروز موضوع بسیار جذاب، زیبا، جادار، مطمئن و بامزه‌ای وجود دارد که حدود فکر کنم 50-60 دقیقه است، اما 15-20 دقیقه شده یه سارتی ممکنه باشه و مابقیش هم شاسکول پلاسیه. ولی موضوع زیبا و جادار و مطمئن و جذاب همان موضوع روایات و احادیثی است که در طول تاریخ 1400 سال بعد از اسلام و قبل از اسلام در مسیحیت و یهودیت است. موضوع حضرت جناب مصدام الدوله علامه مجلسی.
اگه شیر و پلنگی ای دلائی، به ما دو این بچنگی ای دلائی، اکن کاری که بر پاس هنگت بایم، جهان با این فراخی تنگت بایم، چو فردا نام خان و نام خانم، تو را از نام خاندن ننگت بایم. گورستان کم و بیش به دیدم حال ثروتمند و درویش، نه درویشی در آنجا بی کفن، نه ثروتمند برد از یک کفن بیش. مگه شیر و پلنگی ای دلی، به ما دائم بجنگ.
ملا محمد باقر ابن ملا محمد تقی مجلسی، در علامه دهخدا و لغتنامه ایشون نقل شده که از بزرگترین و معروفترین علمای شیعه در عهد صفویه است که به سال 1037 هجری قمری در اصفهان متولد شد و در سال 1111 در زمان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی وفات یافت و در جامع عتیق اصفهان مدفون شد. وی در اواخر عهد شاه سلیمان و قسمت عمده از عهد شاه سلطان حسین دارای رتبت شیخ الاسلامی و امام جمعه و صاحب اختیار امور دینی کل کشور بود و نیز حائز ریاست علمی و سیاسی گردید. تعداد تألیفات مجلسی متجاوز از 176 مجلد است که معروفتر و مهمتر از همه به زبان عربی بهار الانوار فی اخبار الائمه الاطهار است. این کتاب شامل 110 جلد و حقیقت دائره المعارف شیعه اثنااشعری است. از تألیفات دیگر او مجموع کتب دینی و اخلاقی است که به زبان فارسی ساده نوشته شده است و مهمترین آنها عبارتند از حق الیقین در اصول دین، هلیت المتقین در آداب و سنن، حیات القلوب در تاریخ انبیا و پادشاهان و ائمه، عین الحیات در وعظ و زهد و مذمت دنیا، زاد المعاد جلاء العیون در تاریخ حیات و مصائب و معجزات ائمه شیعه، تحفت الزائر مشکات الانوار در فضیلت قرائت قرآن، مقیاس مصابیح در تعقیبات نماز و رساله های متفرق بسیار. وی به مجلسی پسر و مجلسی دوم یا ثانی نیز معروف است.
بله جناب آقای مجلسی عزیز، زاده شده از پدری صوفی، پدری که تمام تلاشش رو کرد تا به همه بفهمونه که بابا جز راه تصوف و عرفان راهی وجود نداره، پدری که به نوعی یکی از صوفیان بزرگ تاریخ اهل تصوف و عرفانه. حکومت اون دوره تمام تلاشش رو میکرد تا به یک نوعی صدای این پدر را ببندد، اما به هر حال دست به قضا و شانس حکومت اون دوره تلاشش رو بی جواب نگذاشت و بچه‌ای به او داد که الحمدلله در حکومت تا میتوانست تاخت. وزیر ارشاد اون موقع همین آقای علامه مجلسیه. حضرت آقای علامه مجلسی چیزی حدود 2 میلیون مطلب، 2 میلیون روایت و حدیث، 2 میلیون خط و تفکر و اینها بیرون داده که اگر ما فقط کافیه برای اینکه شما شنونده ها بدونید اصلا اوضاع چیه، چون بعدش میخوام مشخص کنیم اصلا حدیث یعنی چی، روایت یعنی چی. فقط شما همین که راجع آقای علامه مجلسی بدونید اینه که ایشون اگر کتاب‌هایی که نوشته رو ما تقسیم کنیم، یعنی زمان کتاب‌هایی که نوشته رو تقسیم کنیم، ایشون بعد هر 2 دقیقه یه حدیث داده باشه بیرون. یعنی اگر دستشویی 3 دقیقه طول کشیده باشه نمیتونه این کتاب مال اون نیست. یعنی فقط کافی بره دستشویی و 3 دقیقه توی دستشویی بدبخت بوده باشه، امکان دیگه نداره این کتاب مال اون باشه. هر 2 دقیقه و 1 ثانیه ایشون بعد یک مطلب داده باشه بیرون. یعنی شما بخونید این مجمل میگن، شما بخونید این تفکر میگن، من نمیدونم دیگه از چی به شما بگم. ایشون در دوران و حالا یه دو تا کتاب بسیار مهم داره. حالا چرا میگم این کتاباش مهمه؟ این کتابا الان حداقل میشه گفت از 1037 1110 به وقتی هجری قمری تا الان همه سر کارن نیست، اینجوری همه سر کارن. یعنی یه هدیت المتقین داره که من حدود میدونم 11 یا 19 صفحه خوندم، یادم نیست حالا ولی خوندم، یادم که خوندم. و بهار و لنوار داره که 25 جلد ایشون داده بوده بیرون، الان 110 جلد موجوده. ایشون 25 جلد اون موقع داده بوده بیرون. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ شما یه کتاب هایی هستن مثل اصول کافی هست، مالش دوره خیلی قبلتر از ایشونه، و روایاتی که در از معاویه داده بود بیرون، یعنی اون تاریخ معاویه یه تاریخی بود که آقای معاویه که یکی از بزرگان حافظ قرآن بوده، یکی از بزرگترین آدم های سیاستمدار تاریخه اصلا، این آدم خیلی آدم باهوشی بوده دیگه، و یعنی هیچ وقت نمازی نخونده که اشک از چشاش پایین نیاد، همیشه مخلوط بین بهجت و ضرب کن تو این که یکی است که توی نماز جمعه ایران میاد همش در حال گریه است، نمیدونم اونم اون یکی دیگه هم هست مخلوط بهجت با اون آدم نماز جمعه ایران میاد، بعد به بتپون تو احمد خاتمی چیزی این شکلی مثلا بدی بیرون میشه همین آقای معاویه. ایشون و با هوش صدیقیه، آره صدیقی، آره. بعد ولی با هوش سیاسی بسیار قدرتمند. یه تاریخی هم که آقای معاویه و بعدش هم این اتفاق افتاد، یعنی هر کس حدیث میداد مثلا 500 دلار میداد، میگفت هر کس حدیثی از محمد میدونه بگه 500 دلار میداد. آقا یکی دو تا 7 تا 10 تا خب مردم مثلا 20 تا حدیث شنیده بودن، یادشون بوده که مثلا شطور محمد ابن عبدالله داشته میرفته، بعد این شطوره خورد به دیوار و محمد گفت مراقب باش شطور رو نزن تو دیوار، گفتن آقا منظورش اینه که بعد شطور به دیوار نخورد و اینا، و تفسیر هم میکردن دیگه. 500 دلار میگرفتن دیگه، یواشاش دیگه یواشاش گفتن نه محمد شطورش به دیوار نخورد، دیوار خورد به شطور محمد، و بعد محمد و دیوار و شطور و اینا همینطور 20 حدیث میدادن و 500 دلار 500 دلار میگرفتن. برای اینکه شما بدونید 360 هزار حدیث در دوران معاویه در عرض کمتر از 9 ماه نوشته شد، یعنی طوری نوشتن که محاسبه اینجوری بود که محمد ابن عبدالله اصلا اگه نماز نمیخونده و اگر هدایت نمیخواست مردم رو بکنه، مثلا غار حرا نمیرفته و جبرئیل نازل نمیشد، خوابم نمیکرد، ازدواجم نمیکرد، هر 4 ثانیه با یه جمله برای مردم میداده بیرون. یعنی 4 ثانیه یه بار محمد حرف زده، یعنی تو هر تو 8 ساعت خوابش بلند شده گفته و اینک شطور را به دیوار نکوبونید و قابیده دوباره. کتاب اصول کافی اومد تمام این 350 هزار تای معاویه پلس 180 هزار تا بعد که روایت و حدیث اومد بود بیرون، همه اینا یعنی 578 هزار تا رو دید که اول که گفتش که میخواست برداره احادیث رو دید نمیشه، گفت حالا که نمیشه بیایم کوچیکش کنیم، آقا هرچی واقعیه رو بنویسین جان مادرتون دیگه، کجا شطور محمد پرواز بگرده؟ گفتن نه پرواز بگرده، شما وقتی محمد رو قبول داری چطور فکر میکنی شطور پرواز میکنه؟ کثافت بیشور. میگفت بالا آقا من میگم نه پرواز نکرد، پریده دیگه یه جایی لات. من میگم نه آقا پرواز کرد، ما دیدیم. محمد گفت ای شطور که میروی به سوی اش جان من ببوس رویش. من مینوشتن نامه میدادن. او مای گاد. خب حالا تو این تاریخ دیگه الحمدلله احادیث منتسب به حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب و حسن ابن علی و زین العابدین رو، چون حالا زین العابدین چون دیگه ایرانی هم شده بود حدیثاش خیلی بیشتر داشت میشد، یعنی از زین العابدین چون دیگه جد در جد میشدن ایرانی موضوع خود فرق میکرد دیگه، یعنی احادیث از زین العابدین تا امام جعفر صادق خیلی قشنگ بوده، یعنی اینکه یک اتفاقات بسیار جذاب و اینا. خلاصه این 600 هزار تا رو این آقا، یعنی کی؟ یعنی در اصول کافی آقا شیخ کلینی، چون اون قدیما شیخ مفید و سید رضی و اینا هم بودن که نگرش عرفانی و اهل تصوفی بودن، خیلی احترام میذاشتن در همیشه در همیشه در حکومت ها، اون دفعه به شما گفتم در طول تاریخ همیشه یکی دو نفر سه نفر در حکومت ها مال انسان کاملن و همیشه در مسیحیت هم همینطوری بوده، همیشه بوده، همیشه. یعنی اینا نفوذی هستن که برن اون آخوندا رو جذب کنن. یعنی یه آخوندی که داره گریه میکنه از صدق و چیز و اینا بیاد و جذب این بشه. و اگر اگه اینجوری نبود، همین آقای محمد تقی مجلسی که شاگرد شیخ بهایی بود و تو حکومت بود شیخ بهایی، اگر نبود همین پدر آقای محمد باقر مجلسی هیچ وقت به تصوف نمی اومد. همین افتاد رو پاش گریه کرد. حالا داستانه خیلی طولانی و خیلی مشخص و اینا داره. میخوام بگم اینا یه نکات مهمه که بدونی که مرید شیخ بهایی بود، شاگردش. پس این 600 هزار حدیث در طول تاریخ تبدیل شد به 16019 یا 16091، برای اینکه من اشتباه نکنم. یعنی قبول کردن که اینقدر باشه. خب خیلی بد بود دیگه. ببین دعوا نداشتن دیگه. ببین وقتی حدیث توی دارش کم میشه، الان آخوندام گروهاشون کم میشه. مثلا الان شما نیا کن تو ایران، شما نیا کن ما 28 مدل آخوند داریم. مدل نه اصلا هک عمامه داره سیاه و سفید بذار کنار، مدل یعنی ما 28 تا 30 مدل آخوند داریم. مثلا میگن آخوندهای طرفدار شیرازی، آخوندهای مخالف شیرازی، آخوندهای این ساید شیرازی، آخوندهای اون ساید شیرازی، آخوندهای قبل شیرازی، آخوندهای لای شیرازی، آخوندهای بعد شیرازی. خودش چند مدله. آخوندهای مخالف سنت اندر کتاب، آخوندهای اندر کتاب بی سنت، آخوندهای موافق با سنت و اندر کتاب قرآن، آخوندهای اینا به کنار فقط الله و قرآن و تفسیر، آخوندهای وحی خدا دیگه. حالا یه سری جدید آخونده هم مثل آقای سروش اینا که اینا دیگه رویای پیغمبر و پیغمبر در بوسه های عشق و دیگه این گروه فیلسوف اینجوری هم دیگه که از شریعتی هم به نوعی شروع میشه که میاد. البته بازم اینا میگم خیلی با هم متفاوتن که پیغمبر رویا میدیده، رویا محمد میدیده، رویا محمد سینما میرفتن، دوتا رویاها با هم بودن و یک روش دیگری از محمد به بیرون تپانده شد به جامعه که همیشه از طول تاریخ بود. خلاصه یه صادق شیرازی نیست، مرجع تقلیدی شده. مرجع تقلید هم تعریف داره. حالا اینا هم بحثایی که ما باید راجبش بکنیم اینا. خلاصه نتیجه رسیدیم به 1000 و تمام آخونده و گروه ها تا 1110 قبلش خیلی عصبی بودن. اما حدیث تموم میشد. ببین آخوند دوست داره که بره رو منبر، بعد این ببین شما نگاه کن 59 روز فقط بعد حرف بزنه. فرض کنید من الان 59 روز فقط میخوام راجع به مثلا کفش حرف بزنم. خب این 59 روز دو روز حرف میزنم، روز سوم چی میگم؟ کفشم بالدار میشه، کفش های عرفانی، کفش های درونی، کفش های فلان. این از حسین الان بعد از راجع به حسین داری حرف بزنه دیگه. خب حدیث ها کم شده بود، یعنی گن زده بود شیخ کلینی و شیخ مفید و اسمش چیه ببخشید سید رضی و این تو این تاریخ اینا گن زدن به کل همه آخونده دیگه. اومدیدن کردن 16000 تا. خب همه هم حفظ بودن راحت. این 16000 تا رو هر چی میگم مردم یه گریه نمیکردن واقعا. یعنی مثلا میگم حسین بلا اینجوریش گریه نمیکرد. گفتم خب آقا خیلی مسخره است، گریه نمیکنیم، چیکار کنیم؟ بعدش هم تصوف قوی شد. یعنی شاه اسماعیل یکم صفوی اومد گفت آقا کاسه کوزه ها رو کلا جمع کنید. ولی بعد از شاه اسماعیل یکم صفوی دو نسل که گذشت دوباره نوادگان این آدم شدن، آخوند زده و روایت زده و شاسکوله به تمام معنا. یعنی بعدن دوباره اعراب وارد شدن به نوعی در ایران، ولی در رده دو. باز حالا شانسی که بودیم تو رده دو بودن، قبلا تو رده یک بودن. ایرانی ها سگ بودن در مقابلشون، ایرانی ها مثل سگ بودن، هر وقت میخواستن میگرفتن میبردن پیپی میکرد دوباره برمیگرد. ایرانی اینجوری بود برای عرب در اون لحظه که حکومت میکردن بر ما دیگه. بر الحمدلله بر طول تاریخ یه بار این اتفاق افتاد، اونم که شاسولی کم صفحه یه کاری که اینا عقلا شدن درجه دو. یعنی ما شدیم یک، اینا اومدن بازم شدن دو آخرش. باز حالا رسید به آقای مجلسی، پدر اهل تصوف، همه میدونن اسمم در کردن و اینا. این آقا وزیر ارشاد بود و دوباره شروع کرد به نوشتن. 180 ببخشید من اینو پیدا کردم برای اینکه بهتون بگم. اصول کافی دو جلد بوده 16200، من گفتم 16091. ببخشید میگم که چون الان خیلی حساسن روی یه دونه که بپره ساختار رو. خلاصه اینا چون دیدن گریه نمیکنن، این 16200 تا ارزمشون دو جلد بود که تازه خود اصول کافی وقتی نوشته شد و اینا ارزم حضور شما که اعلام کردن که خیلی هاشو باید حذف میکردیم، ولی
جامعه کشش نداشت، یعنی اگه دیگه اینو میکنی مثلا 400 تا جامعه همین روحانیت ما رو میکشتن، یعنی دیگه نمیشد هضم کرد. یعنی یه حدیث بود که دست میزدیم روش اینجوری بود، مثلا گفتن انگوش میذاشیم روی این حدیث، یا از اون طرف دو تا سنی و از این و دو تا شیعه و بر اینجا میجیغ بزن دست دیگه به اون دست نزن، دیگه به اون دست نزن دیگه، که به وجود اومد. اما جناب آقای علامه محمد باقر مجلسی کاری کرد که هنوز در تلویزیون لس آنجلس راجبش میشه حرف زد. حتی تا 55 سال دیگه در تلویزیون لس آنجلس میشود راجبش حرف زد و پول گرفت و هی حرف زد. باقر مجلسی کاری نکرد که فقط روحانیت خشتک هم نگر رو پاره کنن، نخیر، بیرون هم نشستن و خشتک هر دو طرف رو پاره میکنن. کلن 48 نفر از این گلادیاتورهای مشخص مرجع تقلیدی در جامعه وجود دارن که در حال پاره کردن خشتک هم میگن و همه از همین سولاخ بسیار گشاد علامه مجلسی، یعنی کتاب بهار الانوار، به بیرون داده شد. بیش از 20,000 ساعت تا الان در لس آنجلس فقط راجع به هدیت المتقین حرف زدن. حالا 25,000 ساعت رو بذار در خانواده مثلا آقای شیرازی حرف زدن تا الان. ولش کن الله یاری که بالای مثلا 10,000 ساعت، 20,000 ساعت راجبش حرف زدن. بجز بهار الانوار و احادیث و این مطالب. و تعداد احادیث دوباره برگشت به 200,000 تا. زیرا که مردم گریه نمی کردن. درد حدیث و روایت این بود که مردم گریه دیگه نمی کردن. برای گریه انداختن مردم، برای پول در آوردن، برای رونق گرفتن دوباره منبرها، برای تپاندن هر آن چیزی که نامش خرافات است به جامعه، و به خاطر پول و به دلیل پول و برای پول و فور بات پول، بلکه فور پول، مجبور شدن تن به 200,000 حدیث و روایت بدن. جامعه دوباره برگشت به جامعه بسیار جذاب. دعوای گلادیاتورهای به نام مراجع تقلید و فوشهای رکی که به هم ادامه پیدا کرد تا الان که رادیو پستو داره این برنامه رو برای شما پخش میکنه. کمکان در سمت راستش تصویر زیبا از یک چارچوب زیبا از جنگ گلادیاتورها موجود است. علامه مجلسی سوراخی را درست کرد که از سوراخ جمکران بزرگتر و سوراخ دماغ شما کوچکتر. به کوچکی سوراخ دماغ شما و بزرگی جمکران. ویلکام تو علامه مجلسی، ویلکام تو رادیو پستو، ویلکام تو شسکول پلاس.
محمد تقی مجلسی یا مجلسی اول، زاده 1003 قمری در اصفهان پایتخت صفویه، از فقهای عارف مشرب شیعه است. محمد باقر مجلسی، مجلسی دوم، فرزند و شاگرد اوست. از شاگردان مطرح وی میتوان به آقا حسین خانساری، پدر آقا جمال خانساری اشاره کرد. محمد تقی مجلسی از دوران کودکی در محضر پدر مقصود علی مجلسی به فراگیری علوم پرداخت. پس از آن برای تحصیل علوم شرعیه به خدمت علامه مولا عبدالله شوشتری و شیخ بهایی رسید و مدتی از درس علمای اصفهان بهره‌مند شد. پس از آن به نجف سفر کرد و مدتی در آنجا ساکن گردید. پس از گذشت ایامی به وطن خود ایران و شهر اصفهان مراجعت کرد. وی در 11 شعبان سال 1070 هجری قمری در اصفهان درگذشت و در مسجد جامع اصفهان به خاک سپرده شد. سلوک معنوی که در ویکی‌پدیا به نام محمد تقی مجلسی ثبت شده، علاوه بر کسب و تکمیل علوم رسمی در کسب کمالات معنوی و عرفان وارد بود و ارادت به حضور شیخ بهایی داشت. تألیفات بدین ترتیب بود: تشویق السالکین، حدیقة المتقین، 40 حدیث از معصومین، شرح زیارت جامعه، شرح حدیث حمام به فارسی، الاحیاء الاحادیث، شرحی ناتمام بر کتاب تحسیب الاحکام شیخ طوسی، لوامع الصاحب قرانی، شرحی فارسی بر من لا یحضر الفقیه و شیخ صدوق، روزة المتقین، شرحی بر کتاب من لا یحضر الفقیه و شیخ صدوق.
همونجوری که جناب آقای حسینی فرمودن، تقریبا 2 میلیون سطر هست کتاب‌هایی که ایشون نوشته و یا بهش منسوب شده، که البته با تحریف 1/3 کم کردن ازش با تحریف و توی منبعی که در دسترس عموم هم هست میگن که 1,200,000 سطره، ولی در صورتی که همون 2 میلیون سطره. و اگر به سالهای عمرش، نه فقط از زمانی که شروع کرده نوشتن، به سالهای عمرش تقسیم بشه، در هر سال تقریبا 20,000 سطر نوشته. یعنی تقسیم بر سال بکنی 20,000 رو، یعنی روزی 56 سطر،
یعنی از روزی که به دنیا اومده نوشته دیگه.
آره دیگه، تقریبا روزی 3 صفحه نوشته هر روز رو حساب کنی، یعنی هر روز زندگیش چیز بکنی. تازه با این تحریفی که شده و حدود 800,000 سطرش رو کم کرده باشن. یک اطلاعات خیلی مختصری حالا ما لابلای برنامه خدمت شنوندگان میدیم که ایشون در سال 1099 قمری در دوران سلطنت شاه سلیمان صفوی به مقام ملاباشی ایران رسید. ملاباشی رو بخوایم مثلا تبدیل کنیم الان، مثلا همون شیخ الاسلامی مثلا، یا مثلا الان بازم شیخ الاسلامی
آیت الله شده.
نه، ملاباشی یعنی در اصل میشه گفت که همه کاره مسائل فقهی،
قاضی القضات مثلا،
قاضی القضات، یا مثلا
رئیس قوه قضاییه.
آفرین، در چیز تو این مایه ها و عالی ترین مقام دینی کشور، دقیقا شرحش این میشه، عالی ترین مقام دینی کشور که تنها بعد از پادشاه قرار میگرفت. در موقع پادشاه ها هم که البته الان هم کم از اون نیست، پادشاه بعد از پادشاه عالی ترین مقام دینی بود، زندگیش هم بسیار مجلل، یعنی این چیزی نیست که یک نفر گفته باشه، یعنی همون کسایی که اطرافش بودن بسیار مجلل بوده. البته مسائل مادی زیاد مهم نیست، ولی برای کسایی که مدعی هستن که
در فقر و درویشی زندگی میکنن،
یکی از شاگرداش که حالا نعمت الله جزایری همکار بوده و شاگردش هم بوده، نوشته حتی شلوار زنان خدمتکار و کنیزکان او از گرانبهاترین پارچه های کشمیری بود.
دمش گرم.
به به،
دستش درد نکنه.
بله، اگر روایت و حدیث رو از آخوندها بگیریم، از امروز شما که واقعا بی سلاح میشن، واقعا 90% آخوندها چیز دیگه ندارن بگن، تفسیر قرآن که نمیتونن بکنن، حالا به هر کدوم هم درجه بندی دارن، این صرف و نحو و ضرب و ضرب و ضربوها طولانیست و مشخصا عجیبه. دلیل مخالفت با مولوی و سعدی و حافظ هم کاملا الان دیگه مشهوده. ببین قیل و قال یعنی چی؟ یعنی حرف. قیل و قال یعنی حرف و حرف مف و ببخشید و این چیزا. وقتی که قیل و قال برش داری، شور و حال بیاد وسط، اون وقت دیگه باید ببینی حرف بزنی. مثلا شما وقتی میبینی سعدی رو که نگاه میکنی، هیچ وقت سعدی نگفته که جهان هستی رو من آفریدم، هیچ وقت نشدیم ازش. ولی سعدی چون صوفیه، حافظ چون صوفیه، مولوی چون صوفیه، یعنی اهل تصوف و عرفانن، اینها وقتی که صوفی میشن، میشن یک درجه مثل پیغمبرا میشن، که خود مولوی هم همیشه میگه، میگه من هیچ وقت حرف نزدم، هر چی گفتم به هم وحی شده، من در حالت عادی نبودم، در حالت بی خودی اینو گفتم. اینها تا جایی که میبینن حق دارن حرف بزنن. اینو وقتی شما انشاءالله در ریاسار توضیح خواهیم داد، وقتی عطار مراحل رو می نویسه نشون میده که هر کسی از اینا هر جایی که دیگه میتونه حرف بزنه، یعنی سعدی یک پله جلوتر رو حرف تا حالا نزده. اگر مثلا بابا طاهر میگه به صحرا بنگرم صحرا توینم، به دریا بنگرم دریا توینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم، نمیگه که من مثلا فهمم به تو رسیده، میگه فقط تو رو میبینم، نشان از قامته، یعنی اشاره به یک قسمتی از انسان کامل میکنه، نه خود انسان کامل. تمام این دعواها سر چیه؟ سر نفهمیدن جمله مولویه، نفهمیدن تفکر فردوسیه. حالا تازه فردوسی برنامه باید بریم، چون الان الحمدلله رضاشا، فرقش با محمد رضاشا چیه؟ رضاشا تو تصوف، یعنی نه صوفی نه عارف، عاشق تصوف، محمد رضاشا عاشق آخوند بوده. یه پس دقیقاً نگاه کنید چقدر با هم تفاوت دارن. آقای کافی زرت و پود میکرد در دوران محمد رضاشا پهلوی، محمد رضاشا برای 8 خواب میدید، یه کاری کرده بود، اینقدر خواب دیده بود که دیگه اصلا انگار امام رضا بیکار بود، فقط میرفت تو خواب محمد رضا پهلوی، هیچ چیزی دیگه وقت نداشت دیگه، هر سه شب یه خوابی میدید. و پدرش چجوری حمله کرد به امامزاده ها و اینا، تفاوت رو بخوای بفهمی توی شنونده، همین محمد رضا شاه پهلوی رو با رضا شاه کبیر ببین میفهمیم، یکی مخالف آخوند، یکی عاشق آخوند. این میشه محمد باقر مجلسی، اون میشه محمد تقی مجلسی، این میشه علامه اول که اهل تصوف و عرفانه، این میشه علامه دوم که اصلا معلوم چه علامه یه وسط چیکار میکنه. دوره رو بعد نگاه کنی، شاه اسماعیل کوم صفوی اومده ترتیب تمام این روایت ها رو داده، حالا آدم هایی اومدن که یواشاش دیگه شیخ بهایی اومده از این تو بیرون، این شاگرد اون، این پدر این آقای باقر مجلسی، مردم یواش هوشیار شدن، دیگه نمیشه خرشون که به سختی، باید روایاتی بیاد که به وجود بیاد. حکومت دست میده به دست آخوندها، روایات میده بیرون، 300 هزار تا 500 هزار تا روایات، نیم میلیون روایات الان بیرونه. اهل سنت چاسکول، جیغ و داد الکی، اهل شیعه هم جیغ و داد، نه این شیعه است نه اون سنیه، نه اینی که به اینا فوش میده. شما همین الان تاریخو نگاه کن، خیلی جالبه. یعنی شما میگی محمد ابن عبدالله سنی تعریف داره، خود اهل سنت 50 حالت تعریف از محمد ابن عبدالله دارن، میریم تو شیعه از محمد ابن عبدالله 50 نوع تعریف دارن، میایم با دشمنانی کسانی که با مثلا زرتشتی الان اومده میخواد به پول گرفته به اسلام فوش بده یا اعتقاد داره، فرقی نمیکنه، یا مثلا فلان دین الان نشستن تو لس آنجلس دارن برتو پورت میکنن، اینا از رو چی دارن محمد ابن عبدالله رو میکوبونن؟ از توی کتابا. که من هنوز راز محمد ابن عبدالله رو نگفتم، یعنی شما بفهمید میخندید، پنجو میگید واقعا این بود آقای حسینی داستانش؟ که ما قراره تو چاسکول پلاس های آینده بگیم. من نگفتم اصلا شما نمیدونی آمولفیل کیه، چرا؟ چون اصلا نمیدونی اینا رو. شما اصلا محمد ابن عبدالله رو بعد زمانی بفهمی که آمولفیل من توضیح بدم، بیزانس رو بعد توضیح بدم، یمن رو بعد توضیح بدم، مانی رو بعد توضیح بدم، پیامبری بزرگ، صوفی بزرگ که زرتشتی‌ها قبولش ندارن. اصلا تا اینا رو نفهمی اصلا از هیچ محمد نمیفهمی. چرا؟ چون تازه بعدا متوجه میشی که عبدالله و آمنه، یعنی پدر محمد و آمنه، از سوریه مثلا اومدن تو مکه، بچهشون به دنیا اومده. نه کجا، چرا اونجا میرفتن، چرا این همه با هم دعوا داره، این بحث توش. اصلا حسین ابن علی ایرانیه یا نیست؟ اصلا محمد ایرانی بوده یا نبوده؟ از این ایرانی هن، ژاپنی هن، ایتالیایی هن، فرانسوی هن؟ نمیدونیم ما. شما نمیدونین ها؟ نه اینکه ما، شما ها نمیدونین، شما چیزی نمیدونین. شما هم رو قیل و قالین. قیل و قال این کتاب همین کتاب هایی که نوشته، قال صادق علیه السلام طبیب. حالا چی؟ اولا که هر کسی هر چیزی گفته باشه در تاریخ برای اون شنونده روبرو میگه. روایت و حدیث یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی اومده یه سوالی کرده، یک فرد دیگری پاسخ داده، میش میگن روایت، بعد شده حدیث. من شنیدم از حسن ابن قاسم ابن، اولا که نه تا اسم این وسطی که ما هیچ کمشون با هم نمیشنازیم، یعنی میگه که محمد به قاسم ابن فلان، به حسن ابن قاسم ابن نان جعفر صادق که گفت، جعفر صادق چی گفت؟ اینو گفت در همین اصول کافی فکر میکنم، من یادم نیست دقیقا کجا خوندم اینا، کاری نه. میگه امام جعفر صادق شیعیان نشسته بود، یه آقایی میگه که بغل امام جعفر صادق نشسته بود، میگه من یه سوالی کردم، امام جعفر صادق یک سوال رو، این سوال پاسخ داد. یکی دیگه اومد یک سوالی کرد، در اومد یه همین سوالو کرد، امام جعفر صادق یه سوال دیگه جواب، یه چی جواب دیگه ای داد، یکی دیگه اومد یه جواب ضد ما دو تا داد. بعد گفتم قربان چجوری شما سه تا جواب دادیم به اینا؟ گفت این دوتا دارن میرن تو یه شهری که اگر این دوتا با هم متحدن یه حرفی رو جواب بدن 500 نفر کشته میشن فردا. میگن یکیشون قراره که به سازمان اطلاعات اونجا خبر بده که اگر جوابی که من به این دادم به اون بدم، منو میکشه، اونا رو میکشن اونجا. فکر بعد روایت حدیث یعنی اون چیزی که به تو گفته میشه، بغلیت نمیتونی بگی. تازه اینا خودش سواله ها، مثلا جیزس یه حرفایی زده که اصلا به همون دورش بوده. پس تمام دعوا تو نفهمیدن جمله مولویه. پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. اگر اینو بیاریم وسط چی میشه؟ تمام روایات حدیث میره رو هوا. چرا؟ چون وقتی که الان پیغمبری هست، قبلم بوده، 50 سال قبلم بوده، 100 سال قبلم بوده، دیگه حدیث لازم نیست که. هر کی سوال داره میره پیغمبر میپرسه دیگه، برای چی حدیث و روایت؟ یعنی روایت و حدیث دقیقاً به وجود آمد زیرا که این و اتسمو به حبل الله جمیعا یه جا قطع کردن. یعنی گفتن چرا حدیثی از محمد اومد بیرون؟ چون اونها اعتقادی به علی مثلا نداشتن، مثلا دیگه. چرا حدیث جیزس اومده بیرون؟ به خاطر اینکه به یحیی اعتقاد نداشتن. چرا احادیث و روایت از یحیی اومده بیرون؟ زیرا که قبول نداشتن بعدیه یحیی رو، یعنی عیسی رو، وگرنه اگه کسی حدیث رو لازم نداره که. برای همین هم در همون شیخ کلینی میگه جعفر ابن جعفر صادق علیه السلام فرمودن که ما سینه به سینه حدیث میگیم و ننوشتنی. اصلا شما این فرمول ریاست که ما دادیم بیرون مال مولوی ناس و بزرگان تصوف، مال مولوی هم نیست بابا، بدبختی اینه که یکی پسنگ میگفت مال مولوی، بابا این مال سقراطه، خوشگله من، این مال از افلاطون و سقراط، همین حرفو زدن که مولوی زده. مولوی فقط با فوش خارمادر بهتر فهمونده، همین واقعا چیزی نبوده توش، یعنی با چک فهمونده تو زده تو دماغ شنونده خواننده فهمونده، اینم واقعا این بوده. تازه خود مثنوی مولوی هم هزار دفعه من گفتم خودش ننوشته، مولوی تو قش و قوش و اینا بوده، دیگران واسش نوشتن، اینم بدونید شما، چون همش در حال اغما و قش بود. حالا کلا پس چرا روایت و حدیث مهمه؟ چون اینها قبول ندارن که بعد از، یعنی تمام کسانی که روایت و حدیث قبول دارن قبول ندارن که بعد از یحیی عیسی و قبل از یحیی زکریا، فرض کن در اون دوره احادیث زکریا رو الان مثلا بعد 300 سال بعدش مسیحی ها داشتن میگفتن، یعنی اون مسیحی ها اینقدر خر بودن که نمیدونستن که بابا الان پتروس هست. همه دعوا سر همه یه جمله است. شما برو آقای صادق شیرازی رو گوش بده، خدا پیغمبری، اصلا نمیفهمیم چی میگه. تازه این تازه یه نوعی خوره بهترم هست صادق شیرازی، تازه من داشتم چکش میکردم یه ذره بد نی، یا این الله یاری هم بعضی جاش واقعا حرفاش حقه، واقعا نگاه میکنی حرفاش درسته. مثلا الله یاری با حکومت اسلامی مخالف، شیرازی هم موافقه هم مخالف، سیستانی کاملا موافقه. آی سیستانی مثلا، حالا من ما برنامه بذاریم راجع به سیستانی شیرازی اینا میاد بیرون، شما بگید آقای سیستانی کیه، این آقای شهرستانی بغل چسبیده رئیس دفترش کیه، این آقای سیستانی با کجا خط میگیره، از کجا تفکر داره، اصلا چی میگه کلا این آدم، مرجع تقلید یعنی چی، اصلا مرجع تقلید، بعد راجع به فقیه صحبت میکنن، بعد خودشون میگن که فقیه از حنظله اومده بیرون، یعنی اهل سنت هم به این اعتقاد داره که آقا فقیه یعنی به کسی که به شما اجازه ببخشید یاد دادن نماز یاد بده، نه اینکه اجازه نمازو، یعنی مرجع تقلید و ولی فقیه، حالا ببخشید فقیه به قول تعریفی که اینا میکنن، حالا خود فقیه و حالا من بگم میفهمی من چی میگم، این مرجع تقلید و اجتهاد فقه و اصول و اینا همش این اعتقادو دارن، یعنی خوش همش اینو میدونن که آقا اینا اجازه نماز به تو نمیدن، یعنی شما حق نداری نماز بخونی، شما اجازه نماز رو از یه جایی بگیری، اینا به تو میگن آقا دو رکعت صبح دو رکعته، اینا فقط حق دارن که بگن که آقا نماز چی شما میخونی، شک کردی تو رکعت 3 و 4 چیکار کن، زمان عیسی هم همین بوده، زمان موسی هم همین بوده، کی جیزز رو صلیب کرد میخوبون تو کف دستش، بیناموسای خاخام، مردم که داشتن سریال جم نگاه میکردن، بابا زمان یهود چی میگین شما، دخترایی بودن دامنهای قاچدار اومدون مات شده بود که لنگا بیرون، سیناها بیرون، لذتها بیرون، عرق و سگی و ویسکی و اینا میخوردن دنبال پول بودن، مردم اصلا دنبال چیزی نبود، اصلا مردم هیچ وقت در طول تاریخ دنبال چیزی نبود، مردم دنبال حکومتن، مردم دنبال پول حکومتن، حکومت پول بریزه مردم جمع میشن اونجا، این در طول تاریخ بوده، مردم جیزز رو مردم نکشتن، جیزز رو حکومت، تازه میگن حکومت اون دوره هم خودش نمیخواست بکشه، یعنی اون، نه اون ایالت به منظورم، نه اون دوره، نه چیزشون، خاخام کشته، خوشگله من، خاخام مراجع تقلید، چرا؟ چون روایت میخوندن و یعنی یه مجلسی هم اونا دارن، یهودی ها 6 تا علامه مجلسی دارن، مسیحی ها 35 تا علامه مجلسی دارن، 250 سال بعد تورات نوشته شد، 300 سال بعد یعنی 50 سال بعدش روایاتی از موسی اومد که اصلا شما unbelievable به قول خودت، نه unbelievable یعنی داده بیرون، یعنی بت تو بذار رو میز ببین چه خبر این unbelievable که بته، 38 تا مسیحی ها علامه مجلسی دارن، کجایی تو؟ جیزس رو میخ زدن، قشقش هم میخندن، بعد اصلا نماز خوندن، بعد سرشون اینه گاب تو این دیوارا تکون دادن، جیزس رو کشتن، انسان کامل رو در اون زمان کشتن، 8 نفر فقط گریه میکردن، 14 نفر هم وایسی در اینه بز نگاه میکردن، بقیه هم که همه کسافت، مردم نکشتن جیزس رو، خوشگله من، این مرجع تقلید کشته، این آخوندکه کشته، اون کشیشکه کشته، اون خاخامکه کشته، آیا در دوران جناب آقای یهودم فردی نفوذی بوده؟ خاخام نفوذی بوده؟ بله، همین آقای یحیی. یحیی خاخام نفوذی بوده که تعمید میداده دیگه، که عیسی رو تعمید داد. مثل همین آقای شیخ بهایی. یحیی صوفیه. یعنی کیه؟ یحیی پیامبری صوفیه، مثل مولوی، مثل شمسه، مثل شیخ بهاییه، مثل مولوی، اینا صوفیان. اما در ادیان میگن که پیغمبر. حالا میخوام کلا دارم توضیح میدم. پس روایت چرا به وجود اومد؟ چون پس به هر دوری ولی قائم است و نفهمیدن. و این روایت شروع به کشتن پیامبران کرده در طول این 1400 سال بعد از اسلام، 2000 سال مسیحیت، 2500 سال یهودی، و بعد ببینیم زرتشتی اومدن بودن. کیقوباد مزدکی میشه، 40,000 مزدکی رو و کیقوباد جفتشو میگیرن. یعنی که از پادشاهان صوفی، پادشاهان بزرگ ساسانی این آدم قباد، پدر انوشیروان عادل، که اینا میگن انوشیروان عادل، قباد که از مردان بزرگ تاریخ صوفیگریه، حاضر شد بره زندان، میگیرش میکنه که زندان، آخر خواهرش نجات بیاله. داستانی که باید توضیح بدیم براتون. بعد خودش مزدکی میشه، مزدکی ها رو 40,000 تا 50,000 تا 30,000 تا 60,000 تا، حالا ما که آمار ندیم ولی بالای 30,000 تا 35,000 تا، دلیلش هم بهتون میگم چرا. اینا رو میکنن تو زندان، تو سیاه چاله هایی که امکان بعد مار میناختن سرشون، بعد آب جوش میریختن سرشون، بعد که بعد خود شانس آورد که خود قباد نجات داد. حالا که توش نتیجه میخوام بگم که پس دوران ساسانی چی بوده؟ دوران ساسانی همین بوده، مراجع تقلید دوران ساسانی مانی رو کشتن، مزدک رو کشتن، پدر قباد پادشاه بزرگ ساسانی رو در آوردن. یعنی یه بار اومد دوباره مملکت، اگه بخوایم بگیم یعنی یعنی قباد همون شاه اسماعیل یکم صفوی بود که اومده جامعه رو درست کرد، دوباره پدرش رو در آوردن. بعد تاریخ رو نوشتن. در دوران قباد آب‌ها بالا نمی اومدن، ماهی‌ها فرار کردن، غرق کرده بودن. چرا؟ چون میخوام بگن اون اوضاع بد بوده دیگه. بعد در دوران انوشیروان ماهی ها بالا میومدن، ماهی ها لب میگرفت از مردم، میگفتن ما رو بخور، تو ما رو بخور، تو ما رو بخور، از این بازی های مسخره. پس این تاریخ رو کی نوشته؟ همین بیناموس های حکومت ها، با کمک تمام اصلا هیچ تاریخی بیرون نیومده مگر امضای مرجع تقلیدی در اسلام، یهود، مسیحیت، در دوران ساسانی، همه جا امضای اون و امضای ریاست محترم جمهور در زیرش نباشد. هیچ وقت حالا بیرون نیومده. بریم برگردیم ببینیم که حالا و خیلی حرف آخر حدیث و روایت الحمدلله خیلی حرف. و حال جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت، یعنی همین ریستارت برنامه ما رو، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدند. و میریم برمیگردیم با سولاخ جمع کردم ببینم چه خبر. بفهم
وقت و روزگارتون بخیر باشه شنوندگان عزیز شاسکول پلاس. ما از رادیو پستو در کنار شما هستیم با آرزوی بهترین ها برای شما. خب میپردازیم به بخش دوم برنامه امروز شاسکول پلاس که اختصاص پیدا کرده، حالا ما بله روایات و حدیث میدونی چی شده، به خاطر بله به خاطری که ما تغییر میدیم کمی تو اعلام برنامه هم، برای همین راهنما بعد میگرفتن خدای نکره اطلاعات غلط به شما ندم. بله یک همین موزیکی که الان دارید میشنوید یک کوتاه میشنوید، برمیگردیم صحبت های دوست بسیار خوب، استاد بسیار خوبم سید محمد حسینی عزیز رو میشنوید.
اگر بخوایم واقعیت رو بگیم که ملت ایران و ملت عربستان، یمن، ملت مالزی، اینایی که مسلمانن، اگر بخوام بگیم که یه شانس بسیار بزرگی که آوردن اینه که الان با نیم میلیون حدیث دارن زندگی میکنن، سنی ها و شیعه ها و اینا. وگرنه اگر این اتفاقی میخوام بگم نمیافتاد، الان بیش از 9 میلیون حدیث ما داشتیم در جهان، در جهان اسلام. ریاست جمهوری علی ابن ابی طالب یکی از نکات بسیار مهم مربوط به روایات حدیثه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که بزرگترین، یعنی بدشانسترین مردم در تار، یعنی بدشانسترین آخوندهای شیعه و سنی زمانی بودن که در اون تاریخ اتفاق افتاده. یعنی اگه بگیم که اگر علی ریاست جمهوری نمی کرد تو اون 4 سال، بیش از واقعا میشه گفتش که 9 میلیون. دلیلش بهتون میگم برای چی. برای اینکه شما نیا کن اصول کافی اومده از کلینی بیرون، شیخ مفید از عرفای به نامه، سید رضی، سید مرتضی که اینا اونجا هن، میگن از این 16,000 تا 12,000-13,000 تاشو بری سطح آشغال و مجبور شدن که باشه، چون آخوندان میکشتن همه رو دیگه. میگن آقا یعنی ما، یعنی یه حدیث دیگه نداریم رو منبر بگیم، با چی بگیم؟ همش همون یه دونه رو بگیم که حسین را افتاد، چی بگیم دیگه؟ اما یه اتفاق بسیار جالب در طول تاریخ، در طول تاریخ میفته و اون اینه که متاسفانه از نظر شیعه و سنی، متاسفانه باز هم از نظر شیعه و سنی، و باز هم متاسفانه بدشانسی میارن این آخوندها و علی 4 سال ریاست جمهوری رو به دستش میگیره. در این 4 سالی که علی ابن ابی طالب رئیس جمهور میشه، تمامی اطرافیان علی تلاش میکنن که به علی بقبولونن که ادامه کشورگشایی و کشتار یا انتقال اسلام به کشورهای دیگه، مثل حالا اسپانیا هم دیگه مسلمون شده دیگه در اون تاریخ قبل از علی، کشورگشایی کنیم. یعنی به علی فشار میارن که کشورگشایی کنیم و بریم و عرض حضور شما که مناطق کفر رو بگیریم و اسلام رو صادر کنیم. و علی میگه که نباید این کارو بکنیم. میگه چرا؟ میگه که برای اینکه من خیلی کارهای مهمتر دارم. در طول این 4 سال حکومت علی، بعضی ها میگن 8,000 تا، بعضی ها میگن 15,000 تا 20,000 تا علی با مسلمون کشت. یعنی هرچی تلاش کردن که علی ابن ابی طالب برای کشور گشایی بره و اسلام را صادر کنه به جهان، بلعکس و بلعکس و برعکس، علی در آنجا موند و هر کسی که پینه بسته بود پیشونیش از نماز گردنشو زد. یعنی اگر علی راویان احادیث آینده رو نمی کشت، یعنی 7,000-8,000 تا تا 15,000 تا مسلمون کشت. دقت بفرمایید، علی ابن ابی طالب 8,000 تا 15,000 مسلمان میگن کشت در تون 4 سال ریاست جمهوریش در عرض 5 تا جنگ. و بیشترشون نماز شب میخوندن، بیشترشون روزه میگرفتن، بیشترشون قرآن میخوندن، چون تازه قرآن اومده بود بیرون، جذاب بود، قبلش بی قرآن بیرون نبود که، همه خاطر کتاب پیدا کرده بودن و احادیث و اینا و حال میکردن دیگه، فکر کنم با خوندنش حل میشه. و هرچی هم علی میگفتش این قرآن اصلا، من این قرآن اصلا وجود نداره، ایشون گوش نمیکرد در طول تاریخ. حالا بعدها حکومت ها و آخوندها نشستن نوشتن، سنی ها نوشتن که عثمان خواب دید از خداوند متعال، اینا شیعیان هم میگن علی اینا رو فراهم کرده بود که بده بیرون. همه یه جوری حرف زدن انگار محمد اون وسط مثلا گاگول بوده، مثلا یه جوری حرف زدن که یعنی توهین بزرگی، یعنی واقعا همین، یعنی بعد بگیم، یعنی واقعا فکر کنم محمد ابن عبدالله گاگول بوده، نمیفهمیده که باید قرآن بده بیرون. این خیلی جالبه ها، خود قرآن هم خیلی نکته مهمی که حالا بعدا در برنامه‌های بعدی ریستار توضیح خواهیم داد. ولی 8,000 تا از بیناموس‌ترین مردم رو در اون تاریخ میکشه که همشون هم مسلمونن. یکی از انتقادهایی که به علی ابن ابی طالب میکنن
در حالا خارج از کشور و داخل کشور و در طول این تاریخ اینه که چرا شما مسلمون فقط کشتی در طول ریاست جمهوریش؟ دریغ از حمله به یه یهودی، حمله به یه مسیحی، حمله به یه زرتشتی. در طول ریاست جمهوریش فقط مسلمون کشته و فقط اونایی که نماز شب خوندن کشته. و گفتن چرا صادر نمی کنید انقلاب اسلامی محمد ابن عبدالله رو؟ گفت برای اینکه اون کفار آدم های خوبی هن، بی شرفترین مردم همین ها، این که پینه بسته متعصب های این مذهب هن. و اگر نه الان 9 میلیون شما حدیث بیرون داشتید. اهل سنت که معلومه تفاوت دارن با شیعه دیگه، اونا ببین اونا چجوری، اینا که میبینی تو داعش بیشترشون مثلا میگن سنیان اینا، یا مثلا اهل سنت اعتقاد دارن به جهاد که ترتیب جهانو بدیم برای این که تربیت بشن، اینا که همه اهل سنت هستن. مردم اهل سنت هم مثلا مردم اهل شیعه. سریال الان اهل شیعه تو ایران چیه؟ الان 60-70 میلیون جمعیت داریم، همشون خودشون شیعه میدونن و همون واقعا فکر میکنن که شیعه میره تو بهشت. سنی ها همین فکر میکنن. چرا فکر نمی‌کنی یهودی ها همین فکر نمی‌کنن؟ چرا فکر نمی‌کنی مسیحی ها هم چی فکر نمی‌کنن؟ مثلا کدوم دینی که هم چی فکر نکنن؟ میکنن. احادیث معتبر و غیر معتبر به اومد بیرون. حالا یه تاریخی هم روزه ها خراب شد. یعنی چی؟ یعنی تو حساب کن مثلا در یه تاریخی یهو عرفان اومده بیرون تو قرن 7 مثل مولوی اینا، خب ساختار ریخته به هم. مولوی به حمله کرده به سینه زنی، اصلا عزاداری، نوحه خانی، به همه خاطر مشکل داره. ببین روحانیت هر دینی، روحانیت هر دینی از سه جهت پول میخوره. نامبر وان سهم امام دارن همشون، اینا سهم امام دارن، بهایا به قول خودشون میگن که سهم نمیم چی دارن، یهودی ها سهم چی دارن، زرتشتی ها سهم چی دارن، مسیحی ها سهم چی دارن. یعنی باید پولا رو بدین. یکی از مراحلش اینه که یک سری احمق در طول تاریخ پول دادن و در چای جمع کردن انداختن، تو سولاخ‌های انداختن که این پولا رو به نیت الهی انداختن و فکر میکنن چون با صدق نیت انداختن قبوله. میدونی یعنی چی؟ یعنی که یکی پول به من داده، یکی میخواسته بیاد بچه 2 ساله تو رو چشاشو در بیاره، بعد پول تاکسی نشه من کمکش کردم، بعد فکر کنم قبوله. گفت من اینجا پول ندارم برم با تاکسی. گفتم باشه بفرمایی 1000 دلار برو. بعد اون هدفش کشته. یعنی تمام روحانیت جهان پس یکی از شاخه‌هاشون بازگشت پول از مردمه. یعنی مردم باید بیلیو داشته باشن تا این پول رو بدن. نمبر 2، روحانیت باید روایت و حدیث. تمام روحانیت جهان دارم عرض میکنم، راجع به اسلام اصلا حرف نمیزنم، جون مادرت نچسبون به اسلام. در طول این 100,000 سال تمام روحانیت ادیان تلاش کردن روایت و حدیثی از اون پیغمبری که برای اون دینه و کتابش و اینا بدن بیرون تا بتونن از مردم دوباره توسط این تفرقهی به وجود بیارن که بتونن پول بگیرن و مردم گریه بندازن. مردم گریه نکنن به درد نمیخوره. ببین تاریخی میشه که دیگه تو روزه کسی گریه نمیکنه، یک دختر میآفرینن در روزه به نام رقیه. ببین دیگه علی اکبر دیگه 500 دفعه که علی اکبر، مردم گریه نمیکنن که، مردم دیگه بیمار روانی هر شب راجع علی اکبر گریه کنن که. حالا علی اصغر اومد، حالا اینا، حالا من کاری به تاریخ ندارم. یه بار رقیه دست زینب بچه، بعد دیدن خب دست زینب باشه مزه نمیده چون دختر باباییه، میدن دست باباش. بعد میگن بابای دختر رقیه رو گرفته تو بغلش. چرا؟ چون تیر اگه بخوره تو بغل پدر که وایساده دخترش بمیره واقعا گریت میگیره، چون دخترها عاشق بابا هن، پسرها عاشق مامان هن. پسرها رو چسبوندن به کی؟ به زینب. منطقی دارم فکر میکنن و فکر نکن احمقن. ما احمقیم شنونده محترم، من نمیخوام بگم تو احمقی، نه تو احمق بودی، جد در جدت بودن، منم بودم، ما هممون احمقیم. نه تو قرآن به اینا نخند، به روحانیت ادیان همال هر دینی هستی نخند. جون مادره بابا پوله رو داده، ننت داده، ننه بزرگ که دم داده. حالا تو اسلام رقیه آفریده میشه، طول میکشه. روحانیت سنی دوتا فش خارمادر به روحانیت شیعه میدن، اینا فش میدن اونا فش، الان همینجوریه 1400 به هم دارن فش میدن. هرچی هم که راهش چیه، باید روایت حذف کنیم، حدیث حذف کنیم، دعوا کمتر میشه دیگه. وقتی فوش میدن اینا، شیعه فکر میکنه همینطور که سنی فکر میکنه. سنی سر همین چیز، سر بی مهر، مثلا یه مهر ساده رو شما نگاه کن، شیعه و سنی با هم دعوا دارن سر یه آیه، سر یه حدیثی که میگن ارز، یعنی سر بر عرض گذاشتن اشکال نداره. سنی ها میرن تو مسجد نماز میخونن بدون مهر و شیعه میگه شما غلط میکنین نماز میخونین بدون مهر. سنی ها میگن که ما حدیث داریم که عرض، همین یه دونه کلمه عرض، یعنی میخوان نماز، یعنی الان من اینا رو توضیح بدم شما میفهمید اصلا همون که بهتر نماز نخونین شما تا وقتی انسان کامل پیدا نگردی. چرا؟ چون کلا نمیدونی یعنی چی. الان همین یه دونه مثال من بزنم میفهمی، یا واقعا نماز سنی ها دو لنگش در هوا، یا نماز شیعه دیگه یکی بعد مشخص بشه. یه کلمه به نام عرض، یه حدیثی دارن به نام عرض، یعنی زمین، سر بر زمین گذاشتن پاکه، اگر سرتو رو زمین نذاری پاک نیست. شیعه میگه که شما سنی ها احمقین، چون رو موکت داری نماز میخونی، میره تو مسجد رو فرش داری نماز میخونی، این خاک نیست. عرض یعنی شن، ماسه، خاک. حالا من نمیخوام وارد مقولای حدیثیش بشم، و همین خاطر ما مهر برای این میذاریم که خاک باشه، وگرنه باید تو خیابون قد نماز بخونی. ببین سر یه نماز این مهر قبول داره اون نداره، این از پشت آب میریزی از جلو. حالا من و تو که اصلا کلن آب نمیریزیم میگه تکلیف اومد، این از جلو میریزه از پشت. ببین یکی از پشت میریزه، یکی از جلو 500 سال 50 میلیون دلار پول خوردن فقط سر یه پشت جلو. یه پشت جلو رو جابجا کن ببین چقدر پول خورده شده. یعنی سنی ها مؤاخونداش نشستن رو منبر گفتن بی ناموسن شیعه، بی ناموسن، از جلو بریز، از جلو بریز، پول خورده. اینا گفتن اونا بی ناموسن، از پشت بریز پول خورده. 500 ساله 1000 ساله اونا میگن نماز بدون مهر باید خوانده شود پول خوردن، اینا میگن با مهر بخونیم پول خورده. بله. بعد حالا روایت دیگه، روایت مسخره اهل سنت که بکن تو دستشویی هیچی، روایت اهل شیعه هم بکن تو دستشویی دیگه. بعد یواش یواش دیگه دیدن فاطمه زهرا اگه مرده باشه مشکل داره، گفتن شهید کنیمش راحت داره. چیکار کنیم؟ یه روز فاطمه زهرا دم در بوده، عمر، فکر کنیم مثلا عمر که جرأت نداشته همچین غلطی بکنه. چرا؟ چون اینا باجناق، اینا خواهرزن، دو تا دخت زن حضرت علی، مؤدبانه میگم که همه دارین گوش میکنن، حضرت علی علیه السلام و حضرت عمر، این دو بزرگوار، دو تا خواهر، یکی زن این یکی زن اون. حالا خواهرا با هم دعوا دارن یا ندارن نمیدونم، ولی این که مثلا عمر رفته لگد زده محسن در شکمه، حالا محسن که نمیم کجا بوده، ولی محسن در شکم فاطمه زهرا بوده، یک لگدی خورده، 19 سال بعد مثلا 6 سال بعد فاطمه زهرا سر اون لگده مرده. این شهادت فاطمه زهرا رو الان دارن تو ایران میگیرن. کلن ایران فراموش کن، کلن جهان اسلام فراموش کن، کلن جهان هستی در طول تاریخ دارای روحانیتی است که فرق فرقن، و هر کدوم از اینها کارشون این است که گروهی را به خود جذب کنن و با خر کردن اون گروه پول بگیرن. چون اگه اینا پول نداشته باشن مثل من باید 15 سال 12 سال در بدر باشن تا یه رادیوی اینترنتی مسخره بزنه. اینا اگه پول نداشته باشن نون ندارن غذا بخورن، باید خشتکشون رو جمع کنن، وقت ندارن برن اونجا راحت لنگش هوا کنه بشینه حرف بزنه رو منبر یا تو کلیسا یا تو کنیسا. پول نداشت اینا اگه پول نداشته باشن تلویزیون نمیتونن بزنن، حرف نمیتونن بزنن، مثل من میشن، باید بدوان کار کنن که میخوان تازه پیام به مردم برسونن. پیامی من، هدفی من ندارم که الان اینجا چه هدفی میتونم داشته باشه. نکته عمیق اینه شنونده محترم، اینها روحانیت ادیان فرقه فرقه شدن، هر فرقه یه سری خر پیدا کرد، این خراب اون فرقه پول دادن. این فرقه ها دیدن خب برای اینکه پول بهتر بشه داره بود بعد به هم فش خارمادر بدن. روایت حدیث کمک کرد، یعنی این سولاخ جمکران کمک کرد تا اینا به هم فش خارمادر بدن. فش خارمادر موجب میشه که هر دسته یه گروهی داره، این گروه هم به هم فش خارمادر دادن و 72 ملت در اسلام به وجود اومد. 72 ملت در مسیحیت به وجود اومد. حالا میگم 65 تا 7 مهم مثال میزنم، 72 تا فرقه هم در یهودیت به وجود اومد. روایتو که حذف کنی آخوند اون بالا چی میخواد بگه؟ حالت دوم که روحانیت پول میگیرن روزه است و روزه هم وجود داره. روزه یعنی این که مردم باید خوشحال بشن و عرضم حضور شما که گریه کنن، مردم باید یه گریه کنن دیگه. فهم خوده باید سمبول تراشی شه، منش کردمش رستم داستان، باید رستم درست شه. همه ادیان هم این رستم رو دارن. شما اصلا کسی به این فکر نمیکنه که این مسیح چی گفته، همه دنبال اینن که چی شده مسیح، تو کدوم سوراخ دستش فلان شد. زکریا تو درخت اره میکنن، یحیی رو میکشن، جیزس میاد بالا، جیزس رو بزرگ میکنن که پتروس نفهمی پتروس رو. همش همین بازیه مسخره. حالا وسط این روحانیتی سری آدمای روحانی آخوندی هستن که واقعا به دلشون رفتن، یعنی واقعا یه جوونی بوده که میخواسته بره مثلا بشینه، میخواسته خدا رو پیدا کنه واقعا به خاطر دلش. مثل تو که الان ریستارت داری میشنوی، واقعا بالای میلیون رفته شنونده. و حالا یه مسیجی پریشب داشتم که تو ریستارت بگم که بخندیم. مثل تو که دلت شکسته اینطوری، اینا بعضیش اینجوری بودن، به این نیت رفتن. برای این دسته از آدم ها اصولا انسان کامل یه آدم از تو خود روحانیتشون میذاره. چرا؟ چون همیشه یک دادگاهی در طول تاریخ وجود داشته به نام دادگاه ویژه روحانیت. کار این دادگاه ویژه روحانیت میدونی چیه؟ هر کس فهمید که ریستارتی وجود داره ببرن تجاوز کنه. در طول اسلام بالای 100,000 آخوند در سیاه چاله ها شکنجه شدن و مردن در طول تاریخ اسلام 1400 سال. در این 2000 سال مسیحیت تفتیش عقاید که به وجود اومد، شما من اینایی که میخوام بهت بگم مثلا باید بدونی اینا، مثلا در دوران کنستانتین، اون بیشرف کثافت تاریخ مسیحیت که در اصل همین کارو کرد، یعنی همین روایت میباید داد بیرون. این آدم بیشعور هم اون موقع همین کارا رو کرده. کنستانتین دوران بیزانس، حالا اون فضای وقتی که میخوام که بگم که محمد بچه کجاست، محمد ابن عبدالله، و تاریخچه اسلام رو توضیح بدیم انشاءالله در یه برنامه بهتون میگم این آدم کیه. و همین خاطر در اونجا امر به معروف و نهی از منکر و ارتداد دینی رو اینا رو همه رو درست کرد، دادگاهی هم تشکیل داد که هر روحانیتی که به مردم واقعیت رو بگه بکشنش. دادگاه روحانیت ویژه روحانیت هم همین الان توی ایران همینه، توی عربستان هم همینه. هر روحانی که ریستارت رو بفهمه کشته میشه. در طول تاریخ اینجوری بوده. ریستارت چیه؟ ریستارت میگه که آقا قیلقاله رو، سیفون رو بکش، شوراحاله رو بچسب. یعنی باید ببینی. شنیدن کی بود مانند دیدن، یعنی همین. یعنی این روایتی که شما شنیدی، دیدی؟ ندیدی. بعد ندیدی. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ بعد ببینی این روایتو. چرا؟ چون اصل موضوع رو بفسن رو هوا. حالا به حال خیلی مطالب دیگه ای هست. در طول تاریخ از دوران زرتشت هم دادگاه‌های وجود داشت که پدر روحانیت رو در میارستن. یکی از دلایلی که میگن سلمان فارسی رفته بود اون طرف همین دادگاه‌ها بوده، یعنی کشتار و اینا مزدکیان برای همین بوده، مانی برای همین بوده. یعنی در دوران زرتشت بالغ بر 70-80,000 نفر رو در سیاه‌چاله‌ها کشتن. اینا چیزایی که تاریخی اصلا نمیشه، یعنی حکومت وقتی افتاد دستشون این اتفاق افتاد که خود زرتشت، داستان زرتشت هم باید بگم، میگه زرتشتیا که زرتشت نیستن، مسیحا که مسیح نیستن. روی حساب یه برنامه‌ای است که عاشق مسیحه، عاشق زرتشته و واقعیت‌هایی که تقدیم شما خواهد شد. مرسی که این برنامه رو گوش کردیم. به هر حال روایت و حدیث و ایناست و من باهاتون خداحافظی می‌کنم تا هفته دیگر. شاسکول ها از دوشنبه هم ریستارت و متشکرم. بدرود
دوستان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خیلی متشکر و سپاسگزارم که شاسکول فلاس هم شنیدید. امیدوارم که از دست ندید. باز تکرار میکنم، امیدوارم که این برنامه ها رو از دست ندید و پیگیری بکنید. و اگر شما میشنوید و لذت میبرید، فقط این تکلیف بر شما واجبه که به دوستانتون، به دیگران، به پدر، به مادر و عزیزانتون هم معرفی بکنید و این برنامه ها رو بشنوید. این تکلیف ادا میشه، مطمئن باشید. سه شنبه با شاسکولا برمیگردیم در کنار شما به طور زنده و مستقیم، و دوشنبه هم که میدونید ریستارتی ها منتظرن و لحظه شماری میکنن مثل خود من. درود بی پایان بر شما، روزگارتون خوش باشه، تعطیلات آخر هفته بهتون خوش بگذره. خدا نگهدار.
قالیه وقتی سفید سفیده که خاله توش سیاهه، دریا که طوفانی شد کشتی براش پناهه. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.